بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در معانی قاعده لازرر بود، رسیدیم به قول پنجم که در تهذیب الاصول است. ایشون مقدمات چارگانهی بیان فرمودن که ما ادغامش میکنیم در دو مقدمه. یک مقدمه رو دیروز عرض کردیم و حاصلش این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارای سه منصب است: منصب نبوت و رسالت که احکام الهی را تبلیغ می کند. در این صورت در واقع مثل مسئله گویانه که مسائل مجتهد و نقل می کنند، پیغمبرم احکام الهی رو نقل میکنه. منصب دوم منصب قضا است که فصل خصومت بین مؤمنین میکند، و منصب سوم هم منصب سلطنت و حکومت الهیه. و این سه منصب از هم جداست. در قسمت اول اگر پیغمبر امری بفرماید، امر ارشادی است، یعنی ارشاد به اوامر الهیه. اما در قسمت سوم امر که می کند، امر مولوی است، چون خودش به ما انه حاکمون و به ما انه سلطانون، حکم سلطانی و حکم حکومتی صادر می کند، و بنابراین در قسمت سوم اوامر مولویه است و در قسمت اول اوامر ارشادیه است. بعد مقدمه دیگری ایشون دارد. از کردم چهار مقدمه ایشون رو در دو تا خلاصه میکنیم و ادغام میکنیم که اون جان مطلب باشه. ایشون میفرماید تعبیراتی که در روایات وارد شده مختلفه، بعضیاش امره داره، امره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا صیغه افعل، قال افعل، یا صیغه امر، یا ماده امر، امر یا افعل. ایشون میخواد بفرماید این تعبیرات ظهور در حکم مولوی احکام سلطانیست. امر رسول الله یعنی امر مولوی، یا امر مولوی یعنی چه؟ یعنی احکام سلطانی، یعنی قسم سوم. اگرم افعل فرمود، ظاهر افعل امر مولوی است، یعنی حکم سلطانیست. پس الفاظ مختلفه. اگر لفظ امره ماده یا صیغه امر بوده باشد، این ظهور در اوامر مولویه دارد، و اوامر مولویه یعنی احکام سلطانیه، یعنی قسم سوم از اون اقسام سگانه ای که در مقدمه اول گفتیم. اما اگر قضا بگه، قضا رسول، چون قبول میکنن که قضا ظهور دارد در فصل خصومت، مگر اینکه قرینه قائم بشود که قضا به معنی امر سلطانیه، حکم سلطانیه. پس قضا اولا و به ذات ظهور دارد در احکام قضائیه، منصب دوم فصل خصومت قضا ظهور در این. بله ممکن یه قرآنی همراهش بشه قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انه لا ضرر و لا ضرر، بگیم این ظاهرش احکام سلطانیه ممکنه. اگر بگه حکم روایت داشته باشیم حکم رسول، این حکم از ظهور در چی داره؟ میفرمان این مرددون بینهما، مردد بینهماست. بینهما یعنی بین کدام و کدام؟ بین عوامر سلطانیه و عوامر قضاییه، دوم و سوم مقام قضاوت یا مقام سلطنت الهیه، همون ولایت ولایت به اصطلاح بر حکومت که جانشینانش ولایت فقیه میدیم پیغمبر، ولایت بر حکومت. پس حکمه مرددون بینهما. قاله بگه اگر تو روایت بشه بیاد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرر، قالش چون میگه مرددون بین الثلاثه، اون حکم الهی، حکم قضایی، حکم سلطانی مردد است. قاله معلوم نیست، خب قاله یعنی گفت پیغمبر فرمود لا ضرر و لا ضرر، یعنی قال به عنوان نقل حکم الله که منصب رسالت است، یا قال به عنوان مقام قضا و فصل خصومه که منصب دوم است، یا قال به ما انه سلطان و حاکم علی المسلمین که حکم سلطانی بوده باشد، قال مرددی. بنابراین تعبیرات ایشون میگن فی حد ذات مختلفه، امره اگر باشه و صیغه امر باشد مولوی سلطانیه، قضا باشد ظهور در فصل خصومت، حکمه مردد بین الاولین، قاله مردد بین الثلاثه. البته همه اینها لولا القرائن الخارجیه، همه اینها در صورتی است که قرائن لفظیه یا خارجیه، داخلیه یا خارجیه، لولا القرائن اگر قرائنی زمیمه بشه همه اینها به معنی همه اینها ممکنه بیاد دیگه. قرائن مشخص کنی که آزا حکم سلطانیان و حکم قضاییان او حکم الهیان، این قرائن ممکنه مشخص کنی کنم یک از این احکام سگانه است و از این احکام ثلاثه است. خب تا به اینجا دو تا مقدمه که اساره چهار مقدمه است تقریبا ذکر شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارای مقامات ثلاث است. بعد هم تعبیراتی که در احادیث وارد شده هر کدام یک از اینها رو مشخص میکنه، بار حکومتی دارد یا بار قضایی دارد یا بار حکم الهی دارد، تعبیرات مختلفه. ظهور اولیش اگرم قرائن زمیمه بشود من الداخل و الخارج، که اون حساب قرائن تابع مقامات هر مقامی قرینه اقتضایی دارد و ما تابع اقتضای قرائنی. خداوند پیغمبر اکرم رو ولی امر مسلمین قرار داد و بهش فرموده دستورات ما را از طریق حکومت پیاده کن. پیاده کننده دستورات خداست اما از طریق حکومت. خداوند در قرآن که نمیگه در غزوه مثلا تبوک کی باید فرمانده لشکر بشه، آیا باید سلمان فارسی باشد، جعفر ابن ابی طالب باشد، عبدالله ابن رواحه؟ این احکام را حاکم و ولی امر را تعیین بکنه. کی قاضی بشه بره یمن، سعد ابن معاذ، معاذ ابن جبل، این تو قرآن باید وارد بشه؟ نه. همین اندازه خداوند احکام کلیهی به پیغمبر داده، اون در مقام اجرای احکام برمیان و حکومت الهیه به معنی اجرا احکام. بله؟ حالا من اینو اجازه بدید اینو من در جوابهایی که عرض می کنم اونجا تبیین کنم که اصلا ماهیت حکم الهی با ماهیت حکم سلطانی چه تفاوتی داره. اینا در طول همه یا در عرض همه، اونجا من مشخص می کنم در ملاحظهی که در کلماتشون داریم و بالاخره بررسی که میخواهیم بکنیم، نقد و بررسی که میخواهیم بکنیم به عقیده خودمون، اونجا هم مشخص. خب حالا این مقدمات روشن شد، بریم ببینیم مدعایشون چیه، نتیجش مدعا رو هم بفهمیم، نتیجه رو هم بفهمیم. دوتا باقی بود. مدعایشون میفرمایند روایت لا ضرر و لا ضرار حکم سلطان قسم سومه، از احکام الهیه کلیه نیست، از احکام قضاییه هم نیست، بلکه از احکام سلطانی است. شاهد این مطلب چیه؟ شواهدی ذکر می‌کنم. یکی از شواهدی که ذکر می‌کنند این است که در روایات عامه قضا داره. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به کذا و به کذا و به کذا، و قرینه هم تو روایات عبادت ابن صامت که قضایای رسول الله جمع کرده بود، قبلا خوندیم عبادت ابن صامت، قضا به کذا، قضا به کذا، قضا به کذا و قضا اندازه و لازره. اینا به صورت کلمه قضا در روایات عام آمده و قرائن هم درش هست که اینا دعوا نبوده تو همه اینا که پیغمبر فصل خصومت کرده باشه، بلکه قضاهایی که در اینا هست لابد حکم سلطانی میشه. گفتیم قضا مردد بین هماست، بین احکام سلطانیه و احکام فصل خصومت. چون در این قضا، قضاهایی که در کلام پیغمبر درباره پیغمبر آمده است همش نزاع نبوده، لابد قرینه میشوند برای اینکه اینا احکام سلطانیه است. پس یکی از دلائل یا معیدات روایات عامه. و اما معید یا دلیل دیگر داستان سموره است که محور بحث هاست. در داستان سموره ایشون می فرماین حکم الهی مخفی نبود، نزاعی هم در موضوع نبود، اینها می دانستن که حکم خدا در اونجا چیست، نه شبهه حکمیه داشتن نه شبهه موضوع. شبهه حکمیه باید بریم پیش فقیه پیغمبر به ما انهو بله حاکنن الله، شبهه حکمیه احکام الهیه. حالا ایشون می فرماین در این روایت شبه حکمیه نبوده است که پیغمبر به مقام رسالتش حکم کند، شبه موضوعی هم نبوده که فصل خصومت کنه، مالی نبوده محل دعوا باشه. معلوم بوده است اون یه درخت داره مزاحم این هست و شبه موضوعی هم نبوده. پس لم یکن شبهتون حکمیتون ولا شبهتون موضوعیه که اختلفا فیه. حالا که اینطور شد، بنابراین قضاوت پیغمبر و مراجعه انصاری به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان شکایت به حاکمه، نه به عنوان شکایت به قاضی. پیش سلطان میاد میگه چنگال این ظالم از گریبان من باز کن و اون رو خلاصه دفع شرش کن. پس پناه بردن به پیغمبر عنوان پناه بردن به قاضی نیست، بلکه به عنوان پناه بردن به سلطان و برای قصد خصومت نیست، بلکه برای دفع عدوان، دفع تعدی او را از من دفع. چون میخوام بگم قضاوت نبوده. پس این که دارد و قال لا ضرر و لا ضرار، چون در روایت ما که قضا نبود، قاله بود دیگه، و قال لا ضرر و لا ضرار، این قاله اشاره به حکم سلطانی که پیغمبر اکرم برای اینکه این بنده خدای انصاری رو از چنگال مرد زورگوی گردن کلفتیم سمرت ابن جندب رهایی ببخشد، آمد و یه قضاوت سلطانی و حکم سلطانی کرد. قال ما عراکه یا سمره الا مزارن ازمپلان در اونجام داره. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار. در اون روایت دیگه هم داره فانه لا ضرر ولا ضرار. یکی فانه داره، یکی هم قاله داره. خب حالا میخواهیم بدانیم که این روایت سمره چیه. ایشون میفرماید این از قبیل احکام سلطانیه است. پس اصرار دارن که مسئله سمره از قضاوت بیرون بکشن، آنکه ظاهرش دعوا و نزاع و فصل خصومت و رجوع به پیغمبر به ما انه قاضین است، ولی ایشون میفرماید نه، این رجوع به ما انه قاضین نیست، بلکه این شکایت به سلطان است برای دفع تجاوز و فرمیز. چی میشه؟ بله فرق نمی کن، چه دواجی کن. حالا ایشون میخوان بگن به ما انه قاضن این حرفو نمیزنه، به ما انه سلطانون میگه، به ما انه فصل خصوصان نمیگه، به ما انه دفع تجاوز میگه. نه ایشون میگن به ما انه قاضن نیست، من حرف ایشون دارم نقل میکنم، من نمیخوام بررسی کنم الان کلامو، الان ناقلم، به طور کمال و تمام حرف ایشان نقل بشه در تصحیح الاصول، بعد بررسی کنیم رو. در اینجا میرسم نتیجه، گفتم دو بحث داریم، که مدعایشون که نتیجه فرقش میکنه. انقلت به صورت انقلت بنده در آوردم که در حدیث زراره میخونیم فانه لا ضرر ولا ضرار، اینو به عنوان تعلیل ذکر میکنه پیغمبر و این رو پایه قرار میده برای این که اذهب وقلعها فقلعها، برو اون درخت لعنتی رو بکن. این اذهب فقلعها این حکم سلطان، اما فانه لا ضرر ولا ضرار این هم حکم سلطانه، یعنی سلطان یه حکمی میکنه بعد به حکم خودش استناد میکنه. میشه که سلطان به حکم خودش استناد کنه، بگه اذهب فقلعها، برو اون درخت رو بکن، اون درخت مایه فساد، مایه این همه ناراحتی انصاری، اجازه بده. اولیش که اذهب فقلعها که این حکم ظاهرش امره، ایشون میگه امر ظهور در امر مولوی داره، امر سلطان، اما فانه لا ضرر ولا ضرار استناد میکند به حکم حکومتی خودش، یا ظاهرش این است این استناد به حکم الهیه، انه لا ضرر ولا ضرار حکم الهی اون لا حکم سلطانی. قلنا جواب ببینید، در روایت زراره دو تا مطلب هست، یکی اذهب فقلعها خود درخت، یکی هم تعلیل فانه لا ضرر ولا ضرار. اولیش امره، امرم ظهور در مولوی داره و حکم سلطان داره، اولی سلطان داره. اما فانه لا ضرر ولا ضرار، این قلت میگه نمیشه دیگه این حکم سلطانی باشه، این حکم کلی الهیه. چرا؟ به علت این که مگر میشه امر سلطانی کنه؟ امر سلطانی رو معلل به امر سلطانی کنه. اولی که سلطانیه، دومی هم سلطانیه، چطور میشه تعلیل کند کسی کار خودش را به امر خودش؟ برو این درخت رو بکن به علت این که من میگم بکن، این که نمیشه تعلیل کند امر خودش را به امر خودش، نمیشه. توجه داری؟ این انقض جوابشون میده، میگه اولی یه امر جزئیست، دومی یه امر کلی. اولی یه امر جزئیست، اذهب فقلع ها، یه امر جزئی. دومی یه امر کلیه، میشود سلطان امر جزئیش را معلل به امر کلیش کند. بگه این کار کن. چرا؟ چون من حکم کلی کردم در تمام مملکت بچین این چیز. برو این درخت ضرر خیز را بکن. چرا؟ به علت این که من امرتو فی جمیع المملکت فی انها البلد و انه لا ضرر و لا ضرار، امر جزئی خودش را معلل و امر کلی کنه. یا قبلا گفته یا همینجا میگه چون من الان امر کلی صادر میکنم. ما نیدم یا امر جزئی را معلل به امر کلی کنی، چه قبلا گفته باشد چه قبلا نگفته باشد، همینجاست که میگوید. ترجمه داری؟ خب، این حکم سیاسی جزئی معلل به حکم سیاسی کلی، تعبیرشون تقریبا اینه، حکم سیاسی جزئی ثم معلله به حکم سیاسی کلی. حالا اینا دقت کنید، همه جاش به تکلفات انسان احساس میکنه مسئله داره برخورد میکنه و با تکلفات پیش میره، قضیه ثمره رو از قضاوت بیرون آوردن، با اینکه تمام ظاهرش خصومت و فصل خصومت و شکایت به قاضی است و این حکم سیاسی جزئی و حکم سیاسی کلی، حالا این تکلفاتش لایخواست تا برز. خب، مقدمات معلوم شد، مدعا هم معلوم شد، و اما نتیجه چی؟ دلیلشون هم که معلوم شد، نتیجه چی؟ حالا چه اثری دارد اگر ما قائل به حکم سلطانی شدیم؟ چه تفاوتی پیدا می کنم با کلام مرحوم شیخ که نفی احکام ضرری می گرفته؟ چه تفاوتی؟ ایشون می فرمایند فرقش معلومه، این فقط حکمیست از نوعیه حکومت برای محدود کردن قانون الناس مسلطون علی اموالهم و بس، فقط محدود میکند قاضی الناس مسلطون، یعنی لازمن فقط حاکم میشه بر الناس مسلطون، دیگه بر بقیه احکام وضعیه و تکلیفی یا حاکم نیست. خیلی فرق دیگه، لازمه رو در باب نکاح نمیشه بهش استدلال کرد، در باب بیع عقد نمیشه استدلال کرد، در باب وضوع ضرری نمیشه استدلال کرد، در باب صوم ضرری نمیشه استدلال کرد، در مناسبات بین مردم نمیشه استدلال کرد، جز آنچه مربوط به مسئله مالکیت بشه. مالکی میخواهد با استفاده با انا الناس مسلطون، با استفاده از قاعده الناس مسلطون ضرر، مثل ثمره که با الناس مسلطونش میخواد مزاحمت سازش. و هرچه از این ببین، شما تو خانه‌تون میخواهید مرکزی درست کنید در یه منطقه مسکونی، مرکز دباخانه، مرکز آهنگری، وسط خانه های مسکونی یک کوره بلند آجر از این میخوای بزنید، هرکی هم آمد نگاه چپ کرد یا ناس مسلطون علی اموالهم، شارع مقدس میخواد یه انداز مسلطون شما رو در موارد مزاحمت و ایجاد ضرر قیچی کنه. حکم سلطانی مختص به محدود ساختن انداز مسلطونه فنهو ورده لکسر صورت ها، اون حدت و صورت با سین، صورت و حدت الناس مسلطونه رو میخواد بشکند به وسیله لا ضرر و لا ضرار. اما الغبن و الوضوع با اجنبیون انهو. این بیانی کردم خیلی جامعه تر از اون بود که خلاصه ای که در آدو فقیه نرد کردیم اونجا فشرده تره، اینجا مشروح تر و جامعه تر نرد کردیم، چون میخواییم تحلیل بیشتری روی کلامیشون بکنیم. خب حالا ببینیم در جوابهای ما میاد که آیا احکام سلطانیه مضبوطه بزن. یعنی صبر کنید حالا تا ببینید در اشکالات چی رفت میشه. خب در اینجا دقت کنید، ما میگیم فی هذا الکلام نظریه که فرمودن بقیده قاصر ما از جهاتی قابل نقد است. از جهاتی حالا ما اون چیزهایی که میفهمیم بقیده خودمون داریم بیان میکنیم. اول این است که اصلا ما فرق بین احکام الهیه با احکام سلطانیه رو دقیقا روشن کنیم. من گمان میکنم اگر اونو دقیقا روشن کنیم معلوم میشه که لا ضرر حکم الهی نه سلطان. دقیقا اگر فصل بین هما رو مشخص کنیم، ماهیت احکام سلطانی چیه، ماهیت احکام الهی چیه، معلومش. عرض ما این است که احکام الهی و احکام سلطانی اینا در عرض هم نیستن، در طول هم. احکام الهی احکام کلیه وردت علی موضوعات کلیه، یه سلسله موضوعات کلیه داریم، خداوند قانون روش قرار داد، قانون کلیه الی یوم القیامه، حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه. اینها در واقع قوانین کلیه الهیه که هیچ تغییری هم پیدا نمی کنه به واسطه ابدیت شریعت، این احکام هم عبد است. اینا رو موضوعات کنید، ولی احکام حکومتی چنان نیست که بگیم خود سه رقم داریم، حکم الهی، حکم حکومتی این کنار هم، اون در طول. باید این احکام کلی پیاده بشه، باید اجرا بشه. پیغمبر اکرم فرموده است عدالت اجتماعی باید پیاده بشه، فرموده است باید مردم معاملاتشون بر اساس صحیحی باشه، باید اجرا بشه، احتکاری نباشه اجرا بشه، قتلی نباشد اجرا بشه. این احکامی که فرموده اینها باید پیاده بشه. پیاده شدن حکمم با موعظه نمیشه دیگه، ما در بحث ولایت فقیه رو گفتیم دیگه، نمیشه با موعظه ما احکام الهی رو پیاده کنیم. پیاده کردن احکام الهی از طریق تأسیس حکومت. شما 100 سال موعظه کن ممکن گوش نده، بخوایی پیاده بشه راهی نیست جز این که از طریق حکومت انسان وارد بشه. ترجمه کنم، ما حالا اون وقت زمان طاغوت هی بیان توصیه کنیم آقا قرآن رو بذارید جز مدارس، خواهش میکنیم مدارس مسائل دینی رو یاد بدیم، خواهش میکنیم در دانشگاه اسلام بیاد، همش خواهش. اونا سوار ما هم پیاده، خواهشامون هم 100 تا از یکیش قبول نمیکردن، گاهی یه خواهش قبول میکردن تازه اونم معامله میکردن، شما فلانجا 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 ساکت باش، ما همین خواهش دو رو قبول میکنیم، قرآن مثلا بریم جز مدارس. ها اینکه کار نمیشه. ما باید چیکار کنیم؟ با نبض حکومت در دست بگیریم. آموزش پرورش دست حکومت اسلامی باشه. هر کجا خواستیم قانون میذاریم، هر کجا خواست قرآن میذاریم، خواستیم معارف اسلامی میذاریم، خواستیم چه میذاریم، هر کجا خواستیم برنامه رو پیاده میکنیم دیگه. از طریق موعظه و نصیحت احکام الهیه اجرای صحیحی نمیشه، اجراش از طریق تخصیص. این که ما میگیم ولایت فقیه لازم است، اینه با تخصیص. و در رأس این حکومت هم آگاه به مکتب باشه، شخصی که مکتب رو بشناسه، افرادی که بقیه نیستن. من کار ندارم به معمم و غیر معمم که میگن آقا شما تعصب و عمامه دارید، نه، ما میگیم آگاه از این مکتب باشید، اجتهاد جامع شراب صحبت لباس نیست، صحبت این است که یه حکومت مکتبی، یه حکومت مکتبی هم باید در رأس اون یا کنه. خب این که آمد در رأس حکومت چه کار میکنه؟ اجرا میکنه اون کلیات، یعنی در طول او هست. خداوند گفته جهاد، جهاد برای اجرا شدن احتیاج به امرای جیوش داره، تهیه اسلحه، کی حرکت کنن، از کدام راه برون، با چند نفر جمعیت باشن، چگونه وارد میدان بشن، کجا جنگ کنن، کجا صلح کنن، اینا مسائل جزئیات. اینا تو قرآن و کتاب الله نمیشه وارد بشه، اینا جزئیاته. جزئیاتی است که در واقع در مسیر پیاده کردن اون کلیات است. ولذا ما اسم احکام سلطانی رو برای اینکه خود ماهیتش معلوم بشه برای آیون، اسم شما احکام اجرایی گذاشتیم. احکام اجراییه، احکام سلطانی اجراییه است، نه احکام قانون کلیه الهیه، قوانین الهیه نده نیست. تحجده منتها در یه مقطعی از زمان، اینم دقت کنید، در یه مقطعی از زمان ممکن است حاکم اسلام مصلحت ببینه در اون مقطع حکم کلی‌تر بگه، نه جزئی همه، بگه الیوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان. این یه تنباکوی خاص رو نگفت، هر تنباکو بود، منتها در یه مقطع خاصی بود، نمیخواد برای تمام اعصار قانون الی یوم القیامه قرار بده. در اون زمانی که اون شرکت روژی انگلیسی رفته است و مسلط شده است بر امتیاز تنباکو و اولین پلیس برای دخالت در اقتصاد این مملکت و میخوان قبضه کنن مسائل اقتصادی را، و هر کجا مسائل اقتصادی در قبضه بیگانه آمد، دنبالش سلطه سیاسی هم هست. استعمار اقتصادی همیشه مقدمه ایست برای استعمار سیاسی، گاهی هم بلکس اینا در هم اثر دارن، اثر متقابل. حالا اجازه بدید من تمام نکردم کلامش، یعنی مرحوم میرزا شیرازی، بگیم در اینجا یه حکم حکومتیه، به عنوان چی؟ به عنوان شکستن استعمار. این حکم هم موقت محدود مقطعیه، این حکم هم به یه معنا اجراییه، حسابش میکنیم میبینیم جنبه اجرایی داره. اجرای چی؟ لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، علی المؤمنین سبیلا، خداوند کافرین و مسلمین برای اجرای اون یه حکم مقطعی بود. بنابراین احکام حکومتی همیشه احکام اجرایی جزئی است، ولو کان حکمت کلی یا کلی مقطعی است، اونم در مسیر اجراست، اجرای حکم بالاتر، اجرای لنگیت الله للکافری. برای اون میگه الیوم استعمال تنباکو، بلکه ممکنه یک کسی بگه اصلا داستان تنباکو هم حکم الهیه، اصلا اونم حکم سلطانی نیست، جز عناوین ثانویه. عناوین ثانویه کار به احکام الهیه داره. این حقیقه بزرگوار مرحوم میرزا شیرازی دیده است که اونا مسلط شد به وسیله اون قرار باید تسلط اونها را از بین ببرد. مقدمه واجب واجبه، مقدمه واجب واجبه، من وجود مقدمه از عناوین ثانویه نیست. یکی از عناوین ثانویه وجوب مقدمه. نصب سلم ذاتاً مباح، اما اگر مقدمه صعود علی سطحی که واجب است بشود، اونجا که صعود علی سطح واجب بود اگر مقدمه بشود، اینجا نصب سلم واجب میشین عنوان ثانوی. مرحوم میرزای شیرازی هم نگاه کرده است، دیگه مقدمه واجب واجبه، شکستن قدرت استعمار و سلطه کافرین بر مسلمین مقدمش تحریم تنباکو، اجتناب از تنباکو. میگه الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه، نظام میگه در حکم محاربه امام زمانی، یعنی اون مصداق محاربه شد. بله، تعیین مصداق به دست حاکم، تشخیص مصداق. ببینید حکومت اسلامی غیر از احکام جزئیه که داره از رو نصب میکنه، تشخیص مصادیق هم دست حاکمه. آیا این صلح به نفع یا به زیان؟ تشخیص مصداق هم در امور اجتماعی، نه امور شخصی. نماز و روزه به دست شماست، مسائل شخصیه تشخیص مصداق به دست شما، اما مسائل اجتماعی یه نفر با تشخیص مصداق بده. او وقتی میگیم او، نه معنیش این است بدون مشورت، نه معنیش این است بدون نظر کارشناس. ناس هر جای خودش که به ما اشکال بکنن دیکتاتوری اینا، نه، ما اونجایی که اهل خبره نیستیم نظر خبرا رو میخواییم، اهل خبرا رو ثقات میخواییم. بنابراین تطبیق مفاهیم موضوعات بر مصادیق هم کار حکومت مرحوم میرزای شیرازی تشخیص دادد که محاربه با امام زمان امروز مصداقش استعمال تنباکوه. اون کبرا رو از صغرا تطبیق کرد و حکم رو صادر کرد، فرمود این حرامه، نمیخواد امر نهی مولوی بکنه. این همون امر الهیه، محاربه با امام زمان حرامه، نه این که من میگم حرامه، خدا گفته حرامه. مصداق کار حکومتی، اما حکمش حکم الهی. شما صغرا درست میکنید برای کبرای الهی، تکبیرش کار حاکم احسن، ولی حکمی از ناحیه حاکم صادر نشده. میگه انی ارا هذا مصداقا لهذا فالله حکم، تشخیص مصداق بدست. حالا دقت کنین، من اصرار ندارم که مسئله تحریم تنباکو خودش قابل بحث. مسئله تحریم تنباکو آیا از قبیل حکم سلطانی بود که حکم سلطانی به صورت کلی مقطعی امکان دارد، یا از قبیل احکام الهی است که میرزای شیرازی مصداقش رو تطبیق کرده، فهو حکم الهی به تشخیص من که مصداقش رو تعیین کردم. آیا حکم سلطانی مقطعی کلیتش هم به خاطر مقطعی بودنشه، یا حکم الهی از قبیل عناوین ثانویه؟ من هر دو احتمالش فعلا میدم، اصرار بر اولی یا دومی در اینجا ندارم، چون تأثیر مهمی در بحث ما نداره. این در جای دیگر در بحث ولایت فقیه انشاءالله باید مشروعاً بحث میشه که حکم میرزا چه مصداقی بوده، این مصداق حکم سلطانی بوده است یا نه از قبیل تطبیق کلی بر مصداق بوده، عناوین ثانویه بوده. این خودش بمونه، این در بحث ما اثری نداره، لذا اصلاح رو این طرف یا اون طرف نه. حالا اجازه بده من نتیجه میخوام نتیجه بگیرم، اجازه همین یک کلامی در زن ده کلام ما رو خراب بله نتیجه داره. نتیجه داره به انشاءالله در دست ولایت فقیه باید واقعا تحلیل کنیم که این حکم سلطانی بود. اینی که میگه نه فتوای میرزاست یعنی امثال آن. اگر یه روزی هم امروزه که سویدا شد با اونوز تنباکو حرام بود امروز سیب زمینه ما تحریم میکنیم تا همه این محتکرین به ضرر بیفتن، واقعا هم یه حاکم شهری پیدا بشه همچین فتوای جسورانه بده مردم که نمیمیرن امثال همین سیب زمینه ها بگنده مثل اون تنباکو بشه چه میشه؟ در جده امروز هم ممکن این باشد یا چیز دیگری یا چیز دیگری، جای تعجب نیست. حالا این بحث ولایت فقیه باشه اونجا در بحث ما تأثیری نداره. حالا من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم ضرر و ضرار نتیجه میخوام بگیرم. ضرر و ضرار جزء موضوعات کلیه است که باید حکم الهی در شرع درش باشه یا جزء موضوعات جزئیه و مقطعی است که حکم سلطان باشه. کدام؟ ضرر و ضرار از اول دنیا تا آخر دنیا هست، مثل خمر، مثل قصد، مثل احتکار، مثل قتل نفس. این یه موضوع کلی است، من اول دنیا الی آخر دنیا هست و طبعا در شریعت کامله الیوم اکملت لکم دینکم ضرر و ضرار باید یه حکم الهی کلی داشته باشه. نمیشه بگیم خداوند حکمی برای ضرر و ضرار تعیین نفرموده در شریعت اسلامی، پیغمبر به عنوان حکم سلطانی گفت. میشه اینو بگیم؟ احکام سلطانی احکام اجراییه، احکام مقطعی، مسائل عامه همیشگی حتما حکم الهی با روش باشه، احکام کلیه حسابش از احکام جزئیه جداست. حکم سلطانی جزئیه، اگه کلی هم باشه کلیه مقطعیه. و به عبارت اخرى عرضم رو دقت کنیم، به عبارت اخرى ما قائل هستیم به تخطئه یا نه مخطئه هستیم؟ علت این که مخطئه هستیم و اجازه جعل قانون به کسی نمیدیم، میگیم ان لله فی کل مسئله حکم یشترک و فیه العالم و الجاهل الی یوم القیامه. ما هیچ موضوعی رو خالی از حکم نداریم، نه، تمام احکام دارای حکم الهی از تمام احکام ببینید تمام موضوعات حکم الهی. سابقا هم گفتیم ما خلع مذهبی نداریم، خلع قانونی ببخشیم، خلع قانونی نداریم، یعنی یه موضوعی نداریم خالی از قانون باشیم، کسی بیاد قانون روش جعل کنه. مجالس قانونگذاری ما اسمش مجالس قانونگذاریه، ولا قانونی نمیزنن، تطبیق میکنن قوانین کلیه رو بر جزئیه. مجالس قانونگذاری ما غیر از مجالس قانونگذاری فرانسه و انگلستانی، اونا می نشینن بر موضوعات خالی از حکم جعل حکم می کنن، ما می نشینیم احکام اسلامی را تطبیق می کنیم، تطبیق می کنیم. ما که جعل قانونی نداریم، جعل قانونی. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، ما خلع قانونی نداریم، بنابراین جعل قانون نداریم. مجلس قانونی گذاری ما یعنی مجلس تطبیق، تطبیق کلیات و جزئیات. می نشینن حساب می کنن که آیا مثلا فلان قرارداد به فلان مملکت بسته بشه یا نه، در مجلس قرارداد امضا می کنن، یعنی کلیات اسلامی رو تطبیق می کنن، مصلحت مصلحه مسلمین هست نیست فلان اینا، اذا حکمتون بین الناس ان تحکمون بالعدل، فلان اینها رو ملاحظه میکنن، تطبیق میکنن. پس خلیفان که نداریم، ما نمیتوانیم بگیم حاکم شرع،